سلام و خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون خبرها. قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان تا حدود 6 ساعت دیگر در اولین بازیش در گروه سی در جام جهانی فوتسال 2024 به مساف تیم آنگولا برود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت افغانستان در ازبکستان آغاز می شود. جام جهانی فوتسال 2024 با حضور 24 تیم از سراسر جهان روز شنبه در ازبکستان آغاز شد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در اطلاعیه دیروز گفت که در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننگرهار، پکتیا و خوست و همچنان در سالنگ ها امروز یکشنبه 25 سنباله احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 25 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. محکمه عالی ژاپن فیصله کرد که به یک کودک نوزاد افغان تابعیت آن کشور داده شود. خبرگزاری کیودوی ژاپن در این مورد روز شنبه گزارش داد و گفت که پدر و مادر این نوزاد در سال 2022 به ژاپن مهاجر شدند. این اولین بار است که محکمه عالی ژاپن حکم اعطای تابعیت این کشور به یک کودک افغان را صادر می کند. بر اثر چپه شدن یک بس مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان، دست کم 5 تن دیروز جان باختند و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. اختر محمد، دکتر شفاخانه ملکی شوب و بخش مشال رادیو آزادی گفت که شماری از اجساد و زخمیان رویداد به این شفاخانه انتقال داده شدند. این بس از اسلام آباد به سمت کویته مرکز بلوچستان در حرکت بود و در شهرهای دیره اسماعیل خان واژگون شد. و خبر آخر این که هزاران نفر بار دیگر در شهرهای اسرائیل روز شنبه به جاده ها برآمدند و از حکومت اسرائیل خواستند که رهایی گروگان های باقی مانده را از قید گروه تندرو حماس تضمین کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 یعنی حدود یک سال پیش دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. گمان می رود که 97 تن از گروگان ها هنوز در چنگ حماسند. در این حال اردوی اسرائیل گفته که از میان گروگان های باقی مانده 33 تن آنان شاید جان باخته باشند. در اسرائیل به هدف وارد کردن فشار بر حکومت هر هفته تظاهرات رو اندازی می شود. معترضان خواستار توافقی هستند که بر اساس آن گروگان های باقی مانده رها شوند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه ساعت دو برنامه هفتگی داریم. نخست برنامه مثلث، بعد دنبال آن برنامه روز هفتم پخش می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. پس از ماها سکوت، گروه کوچک از زنان در 11 سپتامبر در غرب کابل به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری اعتراض از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به دلیل تحمیل محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان محکوم کند. همزمان در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران کننده خوانده شد. در این حال دومین سالگرد مرگ مهسا امینی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخت نیز در پیش است. رویدادی که زمینه ساز شکلگیری جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی در ایران شد. چرا بحث حقوق زنان در افغانستان و ایران مهمه؟ در این مثلث بررسی میکنیم.
موسیقی
گپ میزنیم با رقیه سایی، فعال حقوق زن و هانا کاویانی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. خانم سایی، شما در جریان هستین که به تازگی طالبان دستور دادن که صدای زنان عورت است، اما به تازگی شاهد اعتراض خیابانی گروه کوچکی از زنان در غرب کابل بودیم که با آواز بلند علیه طالبان شعار سر دادند. این نشانگر چی است به نظر شما؟
بعد از 11 سپتامبر در کابل اعتراض خیابانی داشتند زنان مبارز افغانستان و دو پیام برای دو مخاطب داشتن اینا. یک، برای طالبان، شما را به رسمیت نمیشناسیم و شما مشروعیت مردمی و زنان افغانستان را ندارین. و پیام دیگه ای که به جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان داشتن از وضعیت بحرانی و وحشتناک حقوق بشری و حقوق زنان تحت سلطه و حاکمیت طالبان در طول 3 سال گذشته، نفرت و انزجارشان را بیان کردن از طالبان و خواهان سرنگونی حکومت نامشروع طالبان در افغانستان شدند. قسمی که شما بیان کردین، طالبان چندی قبل پیش قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کردند که در ادامه وضع محدودیت های قبلی پی فرمان حدودن بیش از 70 فرمان اینا زنان را از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری حذف کردند و امروز زن افغانستان در کشور خودش اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است از او محروم است، اجازه کار در ادارات دولتی نداره و مشکلات زیادی برای زنان شاغل، خصوصا زنایی که خودشان سرپرست و نانآور فامیل و مادر چندین طفل قد و نیم قد است، در چنین شرایطی بیکار هستند و اجازه کار کردن ندارن و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن و در افغانستان کسانی حتی مجبور شدن که به دلیل فقر اقتصادی شدید اطفالشان را بفروشند.
تشکر از این خانم سایی، حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، اما اگر اجازه بدین سر بزنیم به ایران. هانا جان، در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی هستیم. پیشاپیش گزارش های منتشر شده از بازداشت برخی در مناطق کردنشین ایران. یک کم به مخاطبان ما از این اگر بگویی، بعد میپردازیم به موضوعات مهم مربوط دیگه.
درسته، دومین سالگرد جان باختن مهسا یا با اسم کردیش ژینا امینی، و ما در این دومین سالگرد شاهد بازداشت ها هستیم. فقط کوتاه اگر خاطرتون باشه، مهسا امینی مسافری بود با خانوادش به تهران که بازداشت میشه توسط گشت ارشاد و چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. هنوز هم ابعاد آنچه که بر مهسا امینی گذشت مشخص نیست. دلیل اینکه او به کما رفت، چه اتفاقی برای او در زمان بازداشت افتاده بود، هیچ کدوم از اینها مشخص نیست و نتایج تحقیقات، اگر تحقیقاتی شده، هیچگاه درست اعلام نشد. اون چه که ما در دومین سالگرد شاهدش هستیم، درسته، ما شاهد بازداشت هایی بودیم با یکی از این افرادی که در تهران بازداشت شده بود، از فعالان سیاسی که رادیو فردا گفتگو می کرد، به ما می گفت که به هر حال صحبت هایی بود برای این محدود کردن و محدود نگه داشتن مراسم سالگرد، اگر مراسمی بخواد باشه. می گفت ما رو به هر حال بهمون هشدارهایی دادند، اما این گونه نبوده که مثلا چیزی رو بخوان امضا بکنند و تعهد کتبی بگیرن در این زمینه. پدر مهسا امینی با رادیو فردا گفتگو کرد درباره سالگرد و گفت که مثل پارسال، مثل هر خانواده‌ای، چه در ایران چه در افغانستان، علاقمند به برگزاری مراسم هستند، منتها مثل پارسال نگرانند که جلوگیری بشه از برگزاری این مراسم در کردستان به دلیل اینکه میدونند جمعیتی میتونه روانه کردستان بشه برای همراهی با این خانواده و اون میتونه تبدیل به یک اتفاق بزرگتر اعتراضی بشه. این وضعیت
بخش از صحبت‌های پدر مهسا امینی را ببینیم و زود برمیگردیم.
ما خانواده مهسا جینا امینی مانند هر خانواده داغدیده ایرانی دوست داریم و حق داریم مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برای عزیز از دست رفتمان برگزار بکنیم. اما پارسال حکومت تمامی مسیرهای رفتن به آرامستان آیچی که آرامگاه مهسا در آنجا قرار دارد را مسدود کرده بودند. اگر امسال هم حکومت این محدودیت ها را ایجاد نکند، با توجه به تماس ها و درخواست های خیلی زیاد از مردم عزیز و بزرگوار، بله مراسم سالگرد در مورخ 25 شهریور انجام خواهد گرفت.
خب بیشتر صحبت میکنیم در مورد شکلگیری جنبش زن زندگی آزادی در ایران و اینکه چی تأثیر گذاشته بر وضعیت حقوق بشری زنان در ایران در این دو سال پس از مرگ مهسا. خب خانم سایی، شما پیشتر از تغییر یادآوری کردیم، میدانین که در بیش از 3 سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت وضعیت زنان واقعا در افغانستان تغییر کرده و همونطور که بیشتر شما گفتین ما شاهد تحمیل محدودیت های دست و پاگیر بوده ایم بر حقوق فردی و آزادی های زنان در افغانستان از کار گرفته تا آموزش و اینها. شما که در بیرون از افغانستان زندگی میکنه حتما با زنان با دختران در داخل افغانستان به صورت منظم در تماس هستین، وقتی با اونا صحبت میکنین از چی چیزهای قصه میکنن به شما؟ شاید این جالب باشه برای ما مخاطبان ما.
بله، من روزانه تماس های مختلفی از نقاط مختلف افغانستان از اکثر ولایت دریافت میکنم. خانم تماس میگیرن، صحبت میکنن از مشکلات روزانه ایشان، ای که فعلا با یک سردرگمی مواجه هستن و بسیاری از زنان و دختران افغانستان از یک از جامعه حذف شدن و اجازه تحصیل و کار کردن، حتی اجازه انتخاب پوششان ندارن، حتی اجازه سفر بدون محرم از ولایتی به ولایت دیگری ندارن و همچنان مشکلاتی که روزانه امر به معروف طالبان در خیابان‌های کابل و یا دیگر ولایات برشان ایجاد میکنه، در بیرون در هنگام سودا گرفتن در هر جایی میگه بارها توقیف شدیم، پرسپال میکنه کجا میره نمیره، چرا مردم رایتان نیست. و اتفاقا یک خانومی از ولایت کابل بامیان یک سفری داشت، میگفت در یک نقطه از مسیر راه مرا امر به معروف استاد کردن و بر ما اجازه ندادن که من که یک از فامیل من فوت شده بود و من تنها بودم و شوهرش 5 سال پیش که نظامی بود از دست داده و با فعلا با چندان طفلش تنها در کابل زندگی میکنن، گفتن امر به معروف بریم، اجازه ندادن و من از موتر مرقاین کردن و من مجبور شدم با بسیار مشکلات خود دوباره برگردانم به کابل و صدها مشکلات دیگه ای که زنان و دختران افغانستان امروز مواجه هستن. هیچ گونه آینده روشن برای زنان وجود نداره و متاسفانه خودکشی ها زیاد شده در نقاط مختلف افغانستان. جوانا و نوجوانا خودکشی میکنن و یک تعدادی هم مجبور به ازدواج های اجباری میشن و متاسفانه شکایت دارن از خشونت و آزار و اذیت سربازان طالبان که یک تعدادی را مجبور میسازن به ازدواج های اجباری، اگر ازدواج کردن خوب، اگر نکردن میگن حتی به زور میبرن و در موارد حتی تجاوز صورت گرفته و واقعا وضعیت نگران کننده هست. و از طرفی هم از فقر اقتصادی شدید که دامنگیر عموم مردم شده.
ما هم که با مهاجرین بازگشته از ایران و پاکستان صحبت میکنیم واقعا شاکی هستند. سلامت باشین، بیشتر صحبت میکنیم. خب بیشتر شما از تغییر یادآوری کردین، واقعا کلمه کلیدی هست که ما در سالهای 2019، 2020 و 2021 بیشتر این کلمه را میشنیدیم در مورد طالبان. طالبان خودشان میگفتن که تغییر کردن و همچنان برخی از بازیگران غربی و غیر غربی میگفتن که طالبان این بار تغییر کردن نسبت به دهه 90 میلادی و حکومت اولیشان. اما به تازگی ما با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در ژنو گفتگو کردم و ازش پرسیدم که طالبان واقعا چقدر تغییر کردن.
فکر میکنم دیروز در شورای حقوق بشر از بسیاری از کشورها شنیدم که به این نتیجه رسیدند که طالبان تغییر نکردند. در سالهای 2019، 2020 تا 2021 بسیاری به دلیل برخی از تعهدات طالبان به آنها فرصت دادند، اما اکنون از این بابت ناامید شدند. طالبان به جای حرکت به سوی رعایت معیارهای حقوق بشری، به نظر میرسد مسیر دهه 1990 را مجددا در پیش گرفتند. درخواست ما از آنها این است که این مسیر را تغییر دهند و تصمیمات خود را بازنگری کنند. امیدها برای تغییر طالبان از بین رفته است، نه تنها برای افغانها بلکه برای جامعه بین المللی هم.
خب هانا جان، پیشتر ما در مورد جنبش زن زندگی آزادی در ایران صحبت کردیم. بدون شک با موج از اعتراض سرکوب یعنی روبرو بودیم در افغانستان و در ایران در سالهای سال. خب حالی که در دو سالگی مرگ مهسا امینی هستیم، چقدر این جنبش اعتراضی در بهبود وضعیت زندگی زنان در ایران مؤثر بوده؟ کمی در این مورد اگر با ما بگوییم.
من اول باید بگم که منی که اینجا دارم صحبت میکنم از صدها کیلومتر دورتر این وضعیت و این روند رو دارم مشاهده میکنم. در نتیجه شاید همچنان فاصله‌ای بین نتیجه گیری من درباره اون چیزی که من از بیرون میبینم با اون چیزی که واقعا در میدان در کوچه و خیابان‌های ایران اتفاق میفته فاصله داشته باشه. اما اتفاقا در همین هفته‌های منتهی به دومین سالگرد، وقتی که برای برنامه سعی می کردم با افرادی در ایران با همه سختی ها و مشکلات امنیتی که وجود داره برای این موضوع صحبت بکنم، متوجه این شدم که به هر حال با همه اون سرکوبی که بهش اشاره کردید، به هر حال بیش از 500 نفر در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران کشته شدند، هزاران نفر به زندان رفتند، افرادی اعدام شدند در ارتباط با این اعتراضات. اما دو سال بعد اون چیزی که به نظر من بنابر اون چیزی که با آدم‌ها وقتی صحبت می‌کنم در داخل ایران می‌بینم اتفاق افتاده این هست که زن زندگی آزادی و این شعاری که از کردی وام گرفته شد و در فارسی استفاده شد، به نوعی بخشی از زندگی گروهی از شهروندان ایرانی شده. نمیتونیم بگیم همه شهروندان ایرانی، اما گروهی از زنان هستند که علارغم سرکوب، علارغم آگاهی به خطراتی که ممکنه براشون داشته باشه، از جمله با حجاب اجباری دیگر راه نمیان. یعنی میگه من رو بکش ولی من دیگه اینو سرم نمیکنم. من به این معتقد نیستم. شما شهروندان عادی رو دارید که در این زمینه قدم برداشتن، شما افرادی رو دارید مثل خانم صدیقه بسمقی، اسلام شناس، معتقد به حجاب، مسلمان، که میگه من در همراهی با این موضوع دیگه این حجاب رو سرم نمی کنم. خانم بسمقی مدتی هم در زندان بودن در سال گذشته به همین دلیل، به خاطر اینکه ایشون معتقده که من دیگه نمیتونم تحمل بکنم این داستان رو. و شهروندان عادی بسیاری همراه با این نگاه، شهروندانی که بخششون از نسل جدید زنان ایرانی هستند، اون چیزی که به اسم نسل زد شناخته میشه، و گروهی هم نه بزرگتر هستند، هم سن من هستند، بزرگتر، نسل مادران ماها و مادر بزرگهای ماها هستند.
شاید این جالب باشه که خب شاید در غرب گاهگاه ما این صداها و برداشتهایی را میشنویم که خب این مردمی که در افغانستان و ایران و به قول برخی جهان سوم زندگی میکنن، همین روش زندگیشان است و همین روش فرهنگشان است و همین اجتماعشان است و
این رو زیاد من و شما به عنوان روزنامه نگار و خبرنگار اتفاقا این نگاه رو در فضای رسانه غربی در طول دهه ها دیدیم. من برای خودم خیلی هم جالب و هم تلخ بود که وقتی که رسانه ها خبری درباره ایران در طول 40 سال گذشته کار میکردند، عکس خبر حالا چه مربوط به زنان بود، چه مربوط به برنامه هسته‌ای بود، رئیس جمهور بود، هر چیزی که راجع به ایران بود، یک عکسی بود که یک زنی با چادر سیاه در حال رد شدن بود و یک چهره از آقای خمینی یا خامنه‌ای پشت سر بود یا یک بمب اتمی چیزی. امروز حالا به نظر میاد که این رسانه‌های غربی به نوعی فهمیدند که نه، آمال و آرزوها و اهداف این زنان چیز دیگری است. اینها الزاماً معتقد به اون نیستند و همه زنها هم اون شکلی نیستند. ممکنه از نگاه برخی از فعالان حقوق زنان، از نگاه گروهی از فمینیستا، این رو هم به نوعی تبدیل به شیء شدن تصور بکنن که حالا زنی که روسری سرش نیست میاد و تبدیل به عکس مطلب یک موضوعی راجع به ایران میشه. درسته. اما این که مشخص بشه که این زنان به هر حال خودشون فاعل هستن، خودشون دارن تلاش میکنن برای صدای خودشون رو رسوندن، مثل همون گروه کوچکی از زنان که در افغانستان، در کابل، در غرب کابل ممکنه خیلی کوچک باشه، ولی این زنان همچنان میخوان صداشون شنیده بشه و برای همینه که میان خطر میکنن، به کوچه کابل میان یا در خیابانهای شهرهای ایران روسری سر نمیگذارند یا به اشکال مختلف مبارزشون رو ادامه میدن.
یک نقل قول جالب است که چیزهای کوچک است که تاثیرات بزرگ به همراه داره. در این مورد صحبت میکنیم بیشتر در مورد جنبش زن، زندگی، آزادی که ما شما چندین بار صحبت کردیم. ما شنیدیم که در ایران و دیدیم که مردان هم بیشتر همکار و همصدا و حامی زنان بودن. خانم سایی، در افغانستان میخوایم شما از تجربتان به ما بگوین، از مشاهداتتان، که در چه حد مردان در کنار زنان ایستادن. برخی ها این نقد را پیش میکشن که می حمایت مردان کمرنگ بوده در افغانستان. برداشت شما چیست؟
تجربه که ما داریم و مشاهدات که ما داریم، و من 2 سال در اونجا زندگی کردم و من هم از کسایی بودم که مثلا اعتراض میکردم، اعتراض خیابانی، درست است که حضور مردان در کنار زنان در اعتراض خیابانی خیلی کمرنگ بود. در اوایل تعدادی میامدن، تعدادی بسیاری دستگیر شدن و در زندان هم شکنجه های وحشتناکی را واقعا تجربه کردن. در این اواخر واقعا کمرنگ شده. در حتی اعتراض خود خانما و بدلیل سرکوب های شدیدی که در افغانستان وجود داشت و وجود داره، اعتراضات به مدت اصلا وجود نداشت. و
تشکر از این. خوب میشه که این رو هم مطرح بکنیم. شما خودتان گفتین که از جمله فعالان معترض بودین وقتی در افغانستان بودین. خب یکی در گفتار هست برآمدن به خیابان ها و سرک ها، و یکی در عمل، که فکر میکنم این دوتا با هم دیگه فرق داره، شاید زیاد ساده هم نیست که کسی برای به خیابان ها و سرک ها که شما این کار کردین و تجربه را دارین. من میخوام این را بدانم که در کشورهای مثل افغانستان و ایران وقتی شما اعتراض میکنین، این باید بهای بپردازین. خب چی خطرات وجود داره برای فعالان زن در افغانستان؟ مثلا شما از خود اگر بخواین چیزایی به ما بگوین.
هر بار اعتراض خیابانی و به خیابان رفتن، در ما در مقابل یک گروهی قرار داریم که اونا هیچ باور و احترامی به حقوق بشر ندارن و منطقشان میل تفنگشان است. و آنچه را که ما مشاهده کردیم بارها اعتراض ما را شدیدن سرکوب کردن، فایل‌های هوایی کردن، گاز اشکاور ریختن، اسپری مرچ ریختن به سر و صورت زنان و دستگیر کردن در زندان‌ها، هم شکنجه‌های وحشتناکی را اعمال کردن. زنی یا مثلا مردی که اعتراض میکنه او با تمام جان و دل حتی مرگ خودم میپذیره. من اگر از تجربه خودم بگویم، من دو تا طفل دارم، یک پسر و یک دختر دارم و شوهر من دقیقا 4 سال پیش مجلس دادم. شوهر من نظامی بود و طالبان کشتنش و هزاران زنی بیوی دیگه در افغانستان زندگی میکنه که با همه جنگی که طالب بر مردم افغانستان تحمیل کرده بود، هزاران زنی بیوه و طفل یتیم تقدیم جامعه افغانستان کردن. من که اصلا شوهر وجود نداشت و باید برای اطفالم هم پدر باشم هم مادر باشم و باید مواظب از اینا می بودم، ولی من پذیرفته بودم از اینکه ما مرگ تدریجی رو تجربه بکنیم و بپذیریم که ما آهسته آهسته به مرور زمان بخواهیم طالبان ما رو بکشن، میریم در خیابان اعتراض میکنیم و حق ما رو میخواهیم، حق آزادی ما رو میخواهیم.
آقای بنت در گفتگو با ما گفت آنها جان که یکی از بحث‌های مهم در ژنو است که چطور میشه حاکمان جدید در افغانستان را در قبال اعمالشان پاسخگو کرد و به حسابدهی واداشت. خب در ایران هم ما شاهد این هستیم که مثلا جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های جهان قرار داشته، فشارهای دیپلماتیک مثلا وجود داشته و اینها، چقدر تاثیرگذار بوده این تلاش‌های جامعه جهانی یا غرب در بهبود وضعیت زنان در ایران؟
به هر حال اگر شما فعال مدنی در یک کشوری مثل ایران یا افغانستان هستید یا حتی شهروند عادی هستید که برای آزادی‌های اولیه خودتون، آزادی‌های بنیادین خودتون تلاش می‌کنید، به تبع همراهی جامعه جهانی چیزیست که طلب میکنید، دوست دارید که هم فعالیت شما دیده بشه و هم همراهی ببینید، نه اینکه از این طرف همراهی ببینید و از طرف دیگر اقداماتی انجام بشه که برخلاف اون چیزیست که همراهی نشون میده. در مورد ایران بعد از اتفاقات 2 سال گذشته، شکلگیری جنبش زن زندگی آزادی، به هر حال ما یک موج همراهی خیلی قوی و به نوعی حتی بزرگتر از انتظار رو شاهد بودیم از وزرای خارجه کشورهای مختلف اروپایی، در آمریکا، کشورهای مختلف، در پارلمان اروپا به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌های مردم ایران. اما به نظر میاد که کم کم این نگاه هم قوت میگیره که ما برای حمایت گرفتن از بیرون از ایران باید به این فکر باشیم که کشورهای خارجی در نهایت نفع یا منافع ملی و اولویت‌های ملی خود رو اول در نظر می‌گیرند برای حمایت از یک جنبش در یک کشور دیگه، و این خیلی مسئله مهمی است به خاطر اینکه بعداً نارضایتی ایجاد نکنه. ما فکر این رو نکنیم به عنوان یک فعال مدنی در کشورمون که اگر یک کشوری امروز با ما همراهی کرد فردا هم همونقدر همراه میمونه. برای همین به نظر میاد اون چیزی که ما در این مورد ایران مثلا شاهدش هستیم رسیدن به این آگاهی هست که ما باید خود رو قوی بکنیم و در عین حال امیدوار باشیم که کسی صدای ما باشه. اگر یک فستیوال بین المللی فیلم هست، اگر یک فستیوال موسیقی هست، اگر سیاستمداران هستند، اونها هم سعی کنند صدای ما رو منعکس بکنند. اما اینکه کار اصلی رو جای دیگری کسی انجام بده، نه، این گونه نیست.
آرا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، و رقیه سائی، فعال حقوق زن. بسیار زیاد تشکر از اینکه در این برنامه اشتراک کردین و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت بخیر. به روز هفتم با من صدیه تجری خوش آمدید. در حالی که زنان در کابل باز هم به خیابان برآمدند و اعتراض کردند، در آلبانیا 140 زن فعال گرده هم آمدند تا از جهان بخواهند که جلو سرکوب زنان از سوی طالبان در افغانستان را بگیرد. اما سوال اصلی اینجاست که بیرون آوردن زنان معترض از افغانستان و برگزاری نشست پی نشست در کشورهای مختلف راه حل معضل زنان در افغانستان است؟ به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم می‌پردازیم. ابتدا مرور بر مهمترین های هفته گذشته. حضور زنان والیبالیست افغانستان در رده‌بندی چالنج کاپ مرکز آسیا در شرایطی که طالبان ورزش زنان را منع کردند. این تیم در کجا و چطور تشکیل شد؟
تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقت خواستیم که با مسابقات اشتراک کنیم، تقریبا 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردند.
گزارش ریچارد بنت در 75مین نشست شورای حقوق بشر. زبیولا مجاهد میگوید نماینده ویژه حقوق بشر برای افغانستان مبالغه میکرد.
احتمال بسیار زیادی است که خود مامورت آقای بنت بازم تمدید شد با وجودی که طالبان او را از رفتن منع کردند.
پیروزی واحد لانجان در برابر مبارزه جمهوری چک در آلمان. طالبان میگویند ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان در بیرون از مرزها نماینده این کشور نیستند.
گاه تکنیکای مقید کردگی و بالای از او تمرین داشتند. ما با سر پایبندی و سر تمریناتم بیشتر بود و زیادتر تلاشا و زحمت خودم بود. نگه مربی های بسیار خوبی داریم در کنار خود که بالای ما کار کردن و زحمت کشیدن. خب نقطه ضعفشان را گرفتیم و بالاخره به هزار لحاظ یک مسابقه واقعا کاملا متفاوت بود و ما این دستاور را به تمام مردم و به تمام ملت خود تبریک میگم از این قرد.
و کشته شدن 14 تن در ولایت غور.
افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارند. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه این افراد در تداوم کشتار هدفمندی از آنها در داخل افغانستان است.
باز هم خوش آمدید. اعتراضات خیابانی زنان در کابل پس از چندین ماه دوباره آغاز شده است. گروهی از زنان و دختران چهارشنبه گذشته 21 سنبلا در کابل پس از چندین ماه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این زنان تعدادشان بیش از 10 تن بود. خواهان تامین حقوق شدند و از جامعه جهانی خواستند که حاکمیت طالبان را محکوم کند. به دلیل احتمال برخورد خشونت‌آمیز طالبان، زنان معترض پس از نیم ساعت مجبور به پایان دادن و اعتراضشان شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان وضع کردند. از جمله ممنوعیت تحصیل برای دختران بالاتر از سنف ششم و منع کردن کار برای زنان در بسیاری از ادارات. در 3 سال گذشته زنان بارها به خیابان آمدند، برای حقوقشان دادخواهی کردند که با سرکوب خشونتبار طالبان مواجه شدند. زنان زندانی شدند، شکنجه شدند و شماری از آنها از تجربه وحشتناک تجاوز جنسی در زندان‌های طالبان سخن گفتند. وحشتی که بعد از این گونه سرکوب اعتراضات میان زنان در افغانستان ایجاد شد، برگشت زنان به خیابان را ناممکن ساخته بود. اما زنان باز هم دل به دریا زده و در جاده‌های کابل دست به اعتراض زدند.
زنان برابر با مردان، حق زنان برابر با مردان. امارت اسلامی نفتون باید گردن. امارت اسلامی نفتون باید گردن. بیبی میتونستی محکوم باید گردن. بیبی میتونستی محکوم باید گردن. طالبان جنایت میتونه.
طالبان جنایت میتونه.
جهان جنایت میتونه.
از سوی دیگر 140 زن فعال افغان در یک نشست ویژه در آلبانیا گرده هم آمدند تا صدای دادخواهی زنان افغانستان باشند. در این نشست زنان ساکن در کشورهای مختلف عمدتاً غربی شرکت کردند. این اجلاس از سوی نهاد زنان برای افغانستان که توسط فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان ایجاد شده است، برگزار شده است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست 3 روزه البته شرکت کرده است. برگزار کنندگان میگویند که امیدوارند در پایان این نشست بیانیه مشترکی را که بیانگر موقف واحد زنان باشد منتشر کنند. من با لاله عثمانی یک از شرکت کنندگان این نشست صحبت کردم.
آلبانیا امروز میزبان بزرگترین نشست زنان افغان بعد از سقوط افغانستان است که در این نشست بیش از 120 زن از سر تا سر جهان و از افغانستان شرکت کردند. به عنوان یک اشتراک کننده در این نشست دو روز گذشته را بسیار مفید و ارزشمند میدانم و بسیار مهم، چون که زنان امروز به عنوان قوی ترین اپوزیسیون در مقابل طالب نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتری دارن با تمام اختلاف نظرهایی که وجود داره در بینشان. بنابراین چنین نشست های، مخصوصا این نشست که زنان را از همه اقوام با پیشینه های متفاوت و با افکار و باورهای متفاوت زیر یک سقف جمع کرده و اونها را به نحوی این فرصت را داده که صحبت بکنن و تلاش بکنیم که با همه اختلاف نظرهایی که داریم یک راه مشترک را برای بیرون رفت از این بنبست پیدا بکنیم، بسیار همونطور که گفتم ارزشمند هست. این که جهان یا آمریکا بازی دوگانه را انداخته بر هیچ کس پوشیده نیست، در طول 20 سال گذشته هم همین سیاستشان بود و امروز هم وجود داره، اما این هیچ تأثیری بر ماهیت مبارزه زنان افغانستان نخواهد گذاشت.
تیم والیبال زنان افغانستان در مسابقات چالش کپ آسیا شرکت کرد و به مقام چهارم دست یافت. این مسابقات که در مالدیو برگزار شد، تیم افغانستان 5 بازی انجام داد و 5 باخت را تجربه کرد. این تیم در این مسابقات 17 ست بازی کرد که 15 ست را باخت و فقط 2 ست را مقابل تاجیکستان برنده شد. در این بازی ها قرقیزستان قهرمان شد. زنان افغانستان در 3 سال گذشته از هر نوع فعالیت ورزشی محروم هستند و حالا تیمی از زنان و نمایندگی از افغانستان در مسابقات بیرون مرزی شرکت میکند. با خوشحال ملکزای دبیرکل فدراسیون والیبال افغانستان صحبت کردم. در مورد شکل‌گیری تیم پرسیدم.
تیم بانوان افغانستان بعد از اینکه تحولات آمد افغانستان، بعضی از بازیکنان ما از کشور خارج شدند و زیادتر بازیکنان ما در ایران هستند که قبلا به تیم ملی انتخاب شده بودند. دیگه تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقتی خواستیم که به مسابقات اشتراک کنیم، تقریبا 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردن که اولشان در تیم مسابقات اسلامیک سولیداریتی گیم بودن که در ترکیه بود و بعدا سال قبل در مسابقات اولمپیک گیم اشتراک کردیم در کشور چین و این بار در بار سوم بود که در مسابقات چلنج کپ زون مرکزی آسیا در مالدیو اشتراک کردند.
طالبان که با فعالیت‌های ورزشی زنان مخالفند، البته شدیداً مخالفند، حالا در مورد این تیم چی موقفی دارند؟ در حالی که فدراسیون والیبال افغانستان رسماً در افغانستان فعال است و تحت کنترل طالبان، این را هم از آقای ملک زئی پرسیدم.
تا به حال از طرف از ما کدام واکنش نداشتیم و چیزی نگفتن و او میفهمند که بخش بانوانی که در ورزش هستن در خارج، چون هم در مسابقات اولمپیک هم که در پاریس اشتراک کردن از خارج بودن، بنان دیگر وا کدام مداخلی نکردن تا به حال و هیچ واکنشی از طرف از وا نداشتیم و حتی در مسابقاتی که در چین بود، در ایشین اولمپیک گیم بود، اونجا هم نماینده طالبان آمده بودن و تیم بانوان ما اونجا حضور داشتن، ولی وا مستقیما کدام برخورد یا چیزی نداشتن و ما فکر میکنیم که برای بانوان در افغانستان از طرف طالبان با هیچ وجه با ورزش اجازه داده نمیشه و همچنان شما میبینید که محدودیت زیاد وضع شده بالای بانوان، مگر در خارج از کشور و کدام چیزی کردن نمیتونن، یعنی محدودیت نمیتونن بیاورن سر بانوانی که در خارج هستن و ما هم کوشش میکنیم که زمینه را برای بانوان مساعد کنیم و بتانیم و در مسابقاتی که هست اشتراک کنه و نمایندگی افغانستان بکنه و بیرق افغانستان بلند.
در همین حال 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که هر نوع عادی سازی تعامل با طالبان باید وابسته به پیشرفت‌ها در بخش حقوق بشر باشد. در یک نسخه گزارش بنت که پیشتر نشر شد، وضعیت حقوق بشری افغانستان بسیار حساس و دشوار خوانده شده و طالبان با وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شدند. او گفته است که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته سخت گیرانه ترین قوانین و سیاست های نفرت انگیز و علیه زنان به اجرا گذاشته است که زنان را از زندگی عمومی حذف می کند.
فکر میکنم که دیروز در شورای حقوق بشر بیانیه های متعدد از سوی کشورهای عضو شنیدم که به طور روشن بیان میکردند به این نتیجه رسیدند که طالبان هیچ تغییر نکردند. در سالهای 2019، 2020 و 2021 به طالبان فرصت داده شد که شاید به اساس برخی از بیانیه ها و تعهداتشان متفاوت عمل کنند. اما آنها کسانی که فکر میکردند طالبان نسبت به دهه 90 تغییر کردند را بسیار ناامید کردند.
And they maybe reached a fork in the road where they had.
به نظر می رسد طالبان در نقطه حساس قرار گرفتند که می توانستند دو مسیر را انتخاب کنند. یا به سوی رعایت استانداردهای حقوق بشر و تعهدات بین المللی که افغانستان به آنها متعهد شده است حرکت کنند، یا به مسیر دهه 90 بازگردند. به نظر می رسد که اونها راه دوم را انتخاب کردند. درخواست ما از طالبان این است که در این تصمیم تجدید نظر کنند و مسیر خود را اصلاح کنند. امیدواری های بسیار هم در میان افغانها که مهمترین هستند و هم در میان اعضای جامعه بین المللی برای تغییر رفتار طالبان وجود داشت، اما اکنون این امیدها از بین رفته است.
Among the members of the international community as well.
نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در دفتر ژنو سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان یکی از موضوعات اصلی بحث‌های 57مین نشست شورای حقوق بشر است. در گفتگویی که با آقای اندیشه داشتم، ابتدا از او پرسیدم در این نشست چه گذشت.
در روز اولش در آجندا گزارشی از کمیسار عالی خود بشر بود که توسط دفترش و همچنان دفتر نمایندگیشون در کابل تهیه شده بود و هدف اساسی از این گزارش این بود که میکانیزمایی را برای حسابده ساختن طالب ها و خود میکانیزمای حسابدهی نقصای سری و حقوق بشر به چند سال گذشته را بررسی میکردن که چرا وجود داره که بحثای حسابدهی باید جدیتر و واضحتر باشه و در آخر یک دیالوگی بین خود های کمیشنر آقای ریچارد بنت، نمایندگی افغانستان در اینجا، و سه تن از متخصصین که دو نفرش از افغانستان بودن، خانم سمر و خانم روی مصدق و یکی هم از سوریه، اینجا رو بس صورت گرفت و تمام اکثریت اعضای شورای حقوق بشر بحث و صحبت خودشون داشتن که باز نتیجه گیریش یک روز بعد بود و دو روز گذاشتم ما لااقل 3 نشست جانبی بین متخصصین و مدافعین حقوق بشر کشورهای مختلف در حاشیه همین شورا داشتیم که آخرین نشستش امروز خاتمه یافت.
از نماینده افغانستان در ژنو پرسیدم که به نظر او جمع‌بندی نشست در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
خب نتیجه گیری شورا در ماه اکتبر نتیجه گیری میشه. در ابتدا بحثا هست چون بحثای تمام کشورها مطرح شد، مثلا سریلانکا پیش از ما بود نیکارا و بعد از او هست بحث میانمار هست. هفته آخر شورا هفته نتیجه گیری بحثا هست. تا جایی که من فکر میکنم نتیجه گیری در بحث افغانستان همی خود بود که ضرورت هست و ایره ما پیشنهاد کردیم، شخصا ما خودمان پیشنهاد کردیم به ضرورت هست که ما از امو فاز اول تعامل با طالب ها که در او گزارشگری ویژه زیادتر یک دیده به اصطلاح مشورتی داشت و همیشه تلاش میکرد که به یک نوع جدی خوز موضوعات حسابدهی را مطرح نکنن، چون یک جهان فکر میکرد که طالب ها گویا احتمالا کم کم تغییر کنن. ما فکر میکنم که شامل فاز بعدی میشن و در این فاز میکانیزمای حسابدهی حقوق بشری باید فعال شده. یک بحث است، یعنی بحث دومی است که خود ماموریت آقای بنت در حالت ختم است و این که طالبان هم دیگه اجازه ورود به افغانستان را برش ندادن یکی از بحث بسیار بزرگ بود و بحث دیگه هم قانون اخیر امر المعروف و نهی عن المنکر طالبان بود که واقعا هم آخرین میخه به اصطلاح در تابوت دیدگاه کسایی که فکر میکردن هنوز هم تعامل یا تعامل کردن با طالب ها رای روبر مذاکره باز میگذارن کوبید. به این اساس ما فکر میکنم نتیجه گیری بیخواد شد. به دیدگاه من ولی لااقل ببینیم، چون بحث‌های متفاوت وجود داره، جهان چند قطبی است، دیدگاه متفاوت است، کشورهای منطقه چین، روسیه و اینا دیدگاه خودشون رو دارن. ولی من فکر میکنم که مکانیزم‌های حقوق بشری فعال‌تر میشه. احتمال بسیار زیادی است که خود ماموریت آقای بنت بازم تمدید شه با وجودی که طالبان او را از رفتن منع کردن، و احتمال از این که یک مکانیزم حساب‌دهی جداگانه قسمی که در میانمار و در سوریه و در بعضی کشورهای دیگه وجود داره سرش صحبت شوه و به نتیجه برسه. ولی هنوز هم اختلاف نظر متاسفانه تا در بین خود کشورهای اروپایی هم وجود داره، که بعضی کشورهای اروپایی هنوز هم راه های به اصطلاح زیرزمینی تعامل مثل نروژ، مثل انگلستان، اینا برای طالبان باز میمانند که یک نگرانی هست برای تمام مدافعین حقوق بشر.
واحدالله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان 17 سنبله در سازمان جهانی اکتاگون در آلمان موفق به شکست حریفش از جمهوری چک در راوند اول شد. وی توانست که ماکس هاندانوژیک را توسط حرکت سبمیشن تسلیم کنه و حریفش برای چند ثانیه بیهوش شد که داور مسابقه مبارزه را به نفع نژند ختم کرد. نژند به 9th پیروزی دوران حرفه‌ایش در مبارزات آزاد دست یافته است. با واحدالله نژند گفتگو کردم، از او پرسیدم که مسابقه چطور بود.
خب و خودتان معلوم است و تمام بیننده معلوم است که در سازمانی که مبارزه میکنم، در جایی که من فایت میکنم، یا کلشان اروپایی هستن، از لحاظ تکنیک، از لحاظ تاکتیک کاملا آماده هستن. پس ما میگانه تلاشا و کوششایی که در مقابل یاری پیدا شدم، اگرچند از لحاظ اسپانسرشیپ، از لحاظ رویه، از لحاظ از این که بسیار متو تکنیکا و تاکتیکای ما قید کردگی و بالای ازو تمرین داشتن، ما با سر پایبندی و در سر تمریناتم بیشتر بود و زیادتر تلاش و زحمات خودم بود. نگه مربی های بسیار خوبی داریم در کنار خود که بالای ما کار کردن و زحمت کشیدن. خب نقطه ضعفشان را گرفتیم و بالاخره به هزار لحاظ یک مسابقه واقعا کاملا متفاوت بود و ما این دستاور را به تمام مردم و به تمام ملت خود تبریک میگم از صمیم قلب.
در آخر از نژند پرسیدم که آیا میخواهد با این سازمان ادامه دهد و برنامه هایش برای آینده چیست؟
خب ما بیشتر از سازمان اکتاگون کدام سازمان دیگه ای را در اروپا کلانتر و بزرگتر نمیبینم. از لحاظ برنامه سازی، از لحاظ همه چیزشان برنامه را کاملا به سبک همونطور اروپایی میگیرن و بسیار سطح مسابقه را کلان برگزار میکنن. اگه ما نمایندگی از افغانستان همین سازمان شناخت بیشتر پیدا کردیم و برای ما زیادتر از دیگه سازمانه ای که ما جدید وارد شدم، براخره این سازمان برای ما پیشنهادهای خوبی داشته و در می فایت بعدیم هم انشاءالله در می سازمان خواهد بود و ما تا که بتانم مبارزه کنم، اگر اسناد داشته باشم، بتانم به سازمانه که UFC نام داره در امریکا برگزار میشه، اونجا بتانم سفر داشته باشم و از لحاظ سفر مشکل نداشته باشم، بسیار کار خوب میشه. چون مصد قرارداد همو جدول که ما باید پوره کنم برای سازمان UFC جوره کردگیست و تمام امکاناتش برای ما فراهم است. یکانه مشکل سفر است که من نمیتانم بیرون از آلمان، بیرون از کشورهای اروپا برم در سازمان های دیگه زایدشم. اما فعلا فایت بعدی من امکان 100%ش است که در سازمان اکتاگون باشه. بخیر.
تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مرز میان غور دایکندی 14 کشته و 5 زخمی بر جا گذاشته است. منابع محلی در دایکندی میگویند که مردان مسلح ناشناس موتر حامل باشندگان این ولایت را در مسیر دایکندی غور توقف داده و آنان را تیرباران کردند. شاخه محلی گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گفته شده است که این گروه از افراد برای استقبال از زائران بازگشته از کربلا از دایکندی به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می رفتند که هدف قرار گرفتند. جزئیات این خبر را از بسم الله تابان از مقامات وزارت داخلی پیشین افغانستان پرسیدم.
حمله امروز که در ساحه مرزی بین ولایت دایکندی و ولایت غور اتفاق افتاده و ظاهرا داعش هم با نشر اعلامیه مسئولیت از رو به عهده گرفته، فکر میکنم که در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است. افرادی که در اینجا قربانی شدند، چه کشته شدند و چه هم زخمی شدند، همه هم ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارند. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه افراد در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است و در عین حال تهدید داعش برجسته می‌سازد خلاف آن چیزی که طالبان مدعی هستند و میگویند که داعش در افغانستان نابود کردند. متاسفانه شواهد و اطلاعات موجود و اقدام امروز نشان می‌دهد که داعش همچنان به خاطر هدف قرار دادن مردم افغانستان و ویژه هزارها و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی قومی در افغانستان فعال هستند و یک تهدید جدی به حساب می‌آید.
اولین مناظره انتخاباتی میان کاملا هاریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا برگزار شد. ترامپ هاریس را به ضعف در برخورد با هجوم مهاجران متهم کرد. هاریس ترامپ را به نقص حقوق زنان. این مناظره 90 دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه 10 سپتامبر توسط شبکه تلویزیونی ABC برگزار شد، با موضوعات مختلفه، از جمله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، امضای توافقنامه صلح دوحه با طالبان، بحران‌های خاورمیانه، مهاجرت، حق سقط جنین و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخت. کامالا هاریس نامزد حزب دموکرات از رقیب خود دونالد ترامپ به دلیل امضای بدترین توافق با طالبان انتقاد کرد. اما ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از توافق خود با طالبان دفاع کرد و آن را بسیار خوب توصیف کرد. با این حال کامالا هاریس از تصمیم جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کرد و تاکید کرد که او با این تصمیم موافق بوده است. با بهار مهر تحریرگر مسائل سیاسی صحبت کردم و دیدگاه او را در مورد این مناظره و صحبت‌های دو کاندید در مورد افغانستان پرسیدم.
خب برخلاف خوشبینی‌هایی که میتونه وجود داشته باشه، فهم است که هر دو کاندیدا جز در شعار و در شعارهای انتخاباتی بر افغانستان در سیاست خارجیشان یا حداقل دورنمایی را که بتانن برای ما ترسیم بکنن چیز خاص ارائه نکرده. موضوع افغانستان بیشتر یک موضوع انتخاباتی برای تحت فشار قرار دادن حریفا هست که کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از او در برابر یکدیگر استفاده میکنن. نمونه‌های زیادش را ما حداقل طی ماه گذشته داریم. چیزی که کمی متفاوت است در کمپ جمهوری خواه است که ما آدم های مثل آقای مکال داریم و سایر شخصیت هایی که وضعیت افغانستان فراتر از شعارها میبینن و عملا در تلاش هستند تا افغانستان دوباره در محراق سیاست خارجی ایالات متحده در دوره جدیدی که آقای ترامپ اگر برنده شوند قرار بگیره. دشوار است که در این مورد گمانه‌زنی و پیشبینی کرد، اما میشه گفت که هر دو طرف، هم جمهوری خواه و هم دموکرات ها، از رفتار طالبان در 3 سال گذشته با مردم افغانستان و عدم پایبندیشان و تعهداتی که به جامعه بین المللی خصوصا مطابق توافقنامه دوحه گذاشتن نشان میده که دلسردی های با میان آمده و خصوصا با مطرح شدن کاندیداتوری خانم هاریس فشارها از طرف گروه های مختلف، هم زنها و هم مردها در داخل ایالات متحده، با توجه به این که به عنوان یک زن در سیاست گذاری ها چه در این دوره‌ای که با آقای بایدن به سر میرسه و چه در دوره‌ای که خودش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوه، این فشارها روزافزون است و به نظر میرسه مرخمی که در نطقشان طالبان را یک گروه و یک سازمان تروریستی خواندن. ممکن ما مثلا میتونیم توقع داشته باشیم که وضعیت از رفتار و برخورد اداری کنونی با اداری که تحت رهبری بانو هاریس باشد این تفاوتی به میان بیاید، اما نمیتونیم به قطعیت این حکم را بکنیم چون در ایالات متحده در بخش سیاست گذاری ها از گذشته های دور تا امروز نه تنها رئیس جمهور، سنا و کانگرس دخیل هستند که سایر بازیگرا به شمول مراکز فکری در سمت سودهی این سیاست نقش دارند.
دولت سویدن اعلام کرده که کمک های بلایوز را برای مهاجرانی که تصمیم به ترک این کشور و بازگشت به خانه ایشان میگیرند و شدت افزایش میدهد و برای افرادی که این کار را میکنند 350 هزار کرون سویدنی که معادل به 34 هزار دلار میشه میپردازند. اولف کریسترسون نخست وزیر محافظه کار پس از به خاطر رسیدن در سال 2022 وعده داد که با مهاجرت و جنایت مقابله کند. سویدن از سال 1990 تعداد زیادی از مهاجران را پذیرفته، عمدتاً از کشورهای درگیر مانند یوگسلاوی سابق، سوریه، افغانستان، سومالیا، ایران و عراق است.
حکومت سویدن در اکتبر سال گذشته یک تحقیق کننده را موظف ساخت که در مورد برگشت داوطلبانه مهاجرین به وطنهایشان تحقیق کند و این تحقیق در ماه آگوست تمام شد و اینک دیروز حکومت این تحقیق معرفی کرد و پیشنهادات خود پیشکش نمود. حزب بر سر اقتدار و حزب دموکراتای سویدن که یک حزب خارجی ستیز است دیروز این پیشنهادات معرفی کردند و این را به عنوان یک تلاش برای افزایش برگشت مهاجرین به وطنهایشان و ترک سویدن معرفی کردند. بر اساس این پیشنهاد برای کسایی که به وطن خود داوطلبانه برگشت میکنه مبلغ 350 هزار کرون سویدنی در نظر گرفته شده. البته قبلا این مبلغ 10 هزار کرون بود کسایی که برگشت میکردن و این پیشنهاد از سال 2026 عملی خواهد شود. البته این پول برای کسای داده میشه که در سویدن اقامت داشته باشه و اینا نتانستن که در این جامعه جذب شود و در انزوا قرار بگیرن. در بودجه که برای سال آینده در نظر گرفته شده مبلغ 105 میلیون کرون در نظر گرفته شده و برای سال 2026 که پیشنهاد عملی میشه مبلغ 1 میلیارد و 425 میلیون کرون در نظر گرفته شده. اما منتقدین میگه که این زیاد عملی نیست و حتی خود یوآکیم که تحقیق کننده بود میگوید که ممکن حدود 700 نفر از این استفاده بکنه و سالهای پیش در 3 سال اخیر فقط 1 نفر استفاده کرده بود. همچنان منتقدین میگه که یک احساس در جامعه خلق میکنه که یک تعداد در سویدن مورد پذیرش قرار نمیگیرن.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید.
Jump.